برای مراد به ماندن باشین. سلام و صبح چهارشنبه شما به خیر. 7:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این مجله خبری: ادامه درگیری میان جنگجویان طالبان و داعش در یک بخش ولسوالی خوگیانی در ننگرهار. مقام های محلی میگویند به مردم عادی سخت آسیب رسیده است. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به تفصیل به شما خواهیم گفت. در مسائل شرق میانه، در مورد 8th دور مذاکرات صلح سوریه میشنوید که قرار است امروز در ژنو برگزار شود. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما نخست تازه ترین خبرها. این هم سرخط ها. فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی و ناتو گفته است شمار زیاد از سربازان آمریکایی گزمه‌های مشترک را با نیروهای افغان آغاز خواهند کرد. کوریای جنوبی گفته کوریای شمالی یک راکت بالستیک را پرتاب کرده است و وزیر خارجه ایالات متحده گفته است واشنگتن به امنیت اروپا در برابر تهدید روسیه متعهد است. تفصیل خبرها: جنرال جان نیکلسن، قماندان ارشد نیروهای آمریکایی و ناتو، میگوید شمار زیاد سربازان آمریکایی گزمه‌های مشترک را با نیروهای امنیتی افغانستان آغاز می‌کنند تا در سال 2018 میلادی طالبان را به عقب رانند. با گفته جنرال نیکلسن، در سال آینده در فصل جنگ در افغانستان بیش از 1000 نظامی آمریکایی در خطوط مقدم در عملیات محاربوی سهم خواهند گرفت. جنرال نیکلسن گفته است سربازان آمریکایی در سطح کندک‌ها با نیروهای افغان همراهی خواهند کرد. جنرال نیکلسن پیش بینی کرده است که در 2 آینده نیروهای امنیتی افغانستان بر 80% مناطق مسکونی این کشور کنترل خواهند داشت. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر حکومت افغانستان بر 65% قلمرو این کشور کنترل دارد. در خبر دیگر آمده است که جنرال نیکلسن گفته است تاکنون در برخورد پاکستان در زمینه پشتیبانی از شورشیان مسلح تغییر به میان نیامده است. این اظهارات قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در حال است که برخی از مقامات ارشد آمریکایی به شمول دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور به طور جدی از پاکستان خواستند که به شمول شبکه حقانی گروه‌های مسلح را سرکوب کند که در کشورهای همسایه حمله می‌کنند. اما آقای نیکلسن گفته است هنوز هم امیدوارند که پاکستان ضد گروه‌های تروریستی اقدام کند که برای انجام حمله‌ها به این سوی خط دیورند به افغانستان عبور می‌کنند. خبرگزاری رویترز از قول جنرال نیکلسن گفته به عقیده او رهبران ارشد طالبان هنوز هم در پاکستان هستند و رهبران سطوح پایینشان در افغانستان. مقامات پاکستان به تکرار این گونه ادعاها را رد کرده و گفتند که در کار مبارزه با تروریسم با ایالات متحده آمریکا همکاری میکنند. مقام های محلی گفتند درگیری میان طالبان و جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در منطقه وزیر در ولسوالی خوگیانی و قریه های اطراف آن ادامه دارد که در نتیجه بر دو طرف تلفات وارد شده است. مقام ها همچنان گفتند مردم محلی نیز متحمل خسارات زیاد شده و هزاران تن از مناطق اصلیشان بیجا شدند. وزارت دفاع افغانستان گفته به هدف سرکوب جنگجویان داعش و سایر گروه های مسلح عملیات در ولسوالی خوگیانی آغاز شده است. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به تفصیل با شما خواهیم گفت. اکنون میپردازیم به چند خبر در منطقه و جهان. کوریای جنوبی گفته است کوریای شمالی یک راکت بالستیک را پرتاب کرده است. خبرگزاری یونهاپ کوریای جنوبی از قول لویدرستیز این کشور گفته است این راکت بالستیک از جنوبی ایالت پیونگیانگ به استقامت غرب پرواز کرده است. وزارت دفاع آمریکا گفته که آنها این راکت را کشف قبل از آن که بعد از پیمودن 1000 کیلومتر در آب‌های بحیره ژاپن سقوط کند تعقیب کردند. به گفته پنتاگون، به باور آنها این یک راکت بالستیک قاره پیما بوده است، در حالی که تنش‌ها در مورد برنامه اتمی کره شمالی افزایش یافته است. پیونگ یانگ چند روز بعد از 6 آزمایش هسته‌ای در ماه سپتامبر سال جاری آخرین راکت بالستیکش را آزمایش کرد. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید ایالات متحده به امنیت اروپا در برابر تهدید روسیه متحد است. ریکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز در جریان سخنرانی در مؤسسه تحقیقاتی ویلسون سنتر در واشنگتن بر تعهدات آمریکا در زمینه امنیت اروپا به طور خاص بر مبارزه با تهدیدهای ناشی از روسیه تاکید کرد و گفت
روسیه می تواند با ایجاد بی‌نظمی در خارج و ممانعت از آزادی‌ها در داخل آن کشور به انزوا و فقیر شدن خود ادامه دهد و یا می تواند به نیروی مبدل شود که آزادی اتباع روسیه و ثبات در اروپا و آسیا را تسلیم می کند.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در سخنرانیش در ویلسون سنتر روسیه را به تعقیب پالیسی تفرقه افغانانه بین واشنگتن و متحدان اروپاییش متهم کرد. و محکمه در ارمنستان سامبل بابایان یک فرمانده پیشین نیروهای جدایی طلب منطقه ناگورنو قره‌باغ را به جرم قاچاق سلاح و پولشویی به 6 سال حبس محکوم کرده است. محکمه یریوان دیروز دو شریک جرمی آقای بابایان را نیز به حبس تنفیذی و 4 تن دیگر را به حبس تعلیقی محکوم کرد. دستگیری بابایان حدود 2 هفته قبل از انتخابات پارلمانی ارمنستان انجام می شود که در آن او پشتیبانیش را از ائتلاف اپوزیسیون به رهبری سیران اوهانیان وزیر دفاع سابق و 2 وزیر خارجه سابق ارمنستان ابراز کرده است. اپوزیسیون سرژ سارکیسیان رئیس جمهور ارمنستان گفته که دستگیری بابایان انگیزه سیاسی داشته است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. ادامه درگیری ها میان طالبان و جنگجویان داعش در ولسوالی خوگیانی و مردم محلی سخت آسیب رسانده است. یکی از باشندگان:
دولت از مرکز ولسوالی کاملا شورت نخورده است. ما کدام موتر پلیس یا اردوی ملی را ندیده ایم که به استقامت منطقه جنگ رفته باشد.
در کنار این، شماره از نشریه‌های بین المللی به موضوع انتخابات در افغانستان پرداختند. در همین مجله خبری مرورشان میکنیم. در مسائل شرق میانه از 8 دور مذاکرات صلح سوریه به شما میگوییم که قرار است امروز در ژنو برگزار شود. 7 دور قبلی گفتگوها نتوانسته جنگ سوریه را به پایان ببرد. و در رنگ‌های زندگی امروز هم صحبت است به این رنگ:
توفه بسکاری میکنیم و گلای دست و گلای گردن و قلم های توفه ای چیزا ما بفروش میرسانیم.
با رادیو آزادی که باشید، پیشتر و بیشتر از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه میشوید. خوب، همونطور که پیشتر در خبرها هم آمد، در شرق افغانستان از ادامه جنگ میان جنگجویان طالبان و داعش در ولسوالی خوگیانی گزارش می شود. گفته می شود که به هر دو طرف تلفات وارد شده است. در این میان مردم محلی هم آسیب دیدند. وزارت دفاع ملی گفته که به زودی محل از وجود جنگجویان پاکسازی خواهد شد. آرش همایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش بعد از شینوار در یک ولسوالی دیگر در دامنه کوههای سپینغر در ولسوالی خوگیانی از چند روز به این سو با طالبان می جنگند. این برخوردها در منطقه وزیر این ولسوالی ادامه دارد. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، شب گذشته به رادیو آزادی گفت جنگ هنوز هم در این منطقه که طالبان در آن فعالیت داشتند ادامه دارد. هنوز هم جنگ در مناطق ادامه دارد که قبلا طالبان مسلح در آن فعالیت داشتند. حالا جنگجویان داعش می‌خواهند در این مناطق برای خود جای پیدا کنند. گرچه وزارت دفاع افغانستان و اداره محلی ننگرهار از آغاز عملیات بر ضد گروه‌های مسلح خبر می‌دهند، اما مردم محل می‌گویند تا هنوز نیروهای امنیتی یا دفاعی افغان را در نزدیک منطقه جنگ ندیدند. نقیب الله یک باشنده منطقه وزیر که به ولسوالی خوگیانی مهاجر شده است در صحبت با رادیو آزادی گفت دولت از مرکز ولسوالی کاملا شور نخورده است. ما کدام موتر پلیس یا اردوی ملی را ندیده ایم که به استقامت منطقه جنگ رفته باشد. صرف گاه موترهای پلیس از جلال آباد تا ولسوالی خوگیانی دیده می شود. اما نیروهای دولتی از ولسوالی با آن سو به منطقه جنگ نرفتند. ولی وزارت دفاع افغانستان و مقامات محلی ننگرهار میگویند عملیات را در منطقه آغاز کردند. حملات هوایی ادامه داشته و عملیات مشترک زمینی جریان دارد. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در مورد ادعای باشندگان محل که نیروهای دولتی را در منطقه جنگ ندیدند در صحبت با رادیو آزادی گفت قوت ها جمع شده و به استقامت ولسوالی خوگیانی رفتند. قوای هوایی در جریان است و نیروهای کماندو نیز وظیفه گرفتند. در آنجا عملیات بزرگ انجام می شود. حکومت و نیروهای مسلح به سرکوب داعش در آنجا متحدند. تا چند روزی دیگر شما داعش را در آنجا نخواهید دید. شدت جنگ ها در آن منطقه هزاران تن از باشندگان محل را مجبور به ترک مناطق اصلیشان کرده است. با گفته عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار، اداره مهاجرین تا اکنون بیش از 5500 تن را ثبت کرده است و برای 3500 بیجا شده کمک شده است. تعداد کسانی که از منطقه جنگ بیجا شدند به رادیو آزادی گفتند که رقم بیجا شدگان خیلی زیاد است و به تعداد اندک آنها کمک شده است. به گفته نقیب الله یک باشنده منطقه وزیر که به ولسوالی خوگیانی مهاجر شده است، هزاران خانواده با کودکان، زنان و سالخوردگان در کنار سرک‌ها و در دامنه کوه اسپینغر بدون سرپناه به سر می‌برند و خطر جدی صحی کودکان را تهدید می‌کند. این در حال است که رحمت الله نبیل رئیس سابق اداره امنیت ملی افغانستان از طریق صفحه فیسبوکش نوشته است اگر در ولسوالی خوگیانی جلب داعش گرفتن نشده این ولسوالی از وجود آنها تصفیه نشود احتمال دارد پلان بعدی آنها این باشد که ولسوالی های اسارک، ازرا، سرخرود، سروبی، خاک جبار و شاهرای کابل ننگرهار را با تهدید امنیتی مواجه کنند.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی‌شود. در افغانستان و پاکستان، آمریکا‌ز اینترست آر کلیر.
ما خبرهایی را به نشر می‌رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می‌گذارند.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته بدون سهم زنان پیشرفت دوامدار کشور ناتکمیل است. با گفته او به همین اساس وظیفه نهادهای دولتی و غیر دولتی است تا برای تقویت زنان تلاش کنند. نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
رئیس اجرایی میگوید بر اساس پیشنهاد سازمان ملل متحد ضرورت است تا مردم، نهادهای مدنی، سکتور خصوصی و حکومت تلاشهایشان را در بخش تقویت زنان تا سال 2020 سرعت بخشند. عبدالله روز سه‌شنبه در مراسم در کابل گفت حکومت افغانستان به سازمان ملل متحد تعهد کرده که تا سال 2020 برای تقویت زنان تلاشهایش را سرعت می‌بخشد. به گفته وی باید این تعهد عملی شود.
تنها به خاطر اینه که ما یک تعهد بین‌المللی داریم، بلکه در این کشور خود ما به توسعه پایدار ضرورت داریم. اهداف عمده‌ای که اولویت بندی شده از بین بردن فقر، تامین صحت برای همه، آموزش با کیفیت، تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران هر کدام از این بعد توجه شود.
بر اساس معلومات وزارت امور زنان افغانستان، سازمان ملل متحد در سال 2015 یک موضوع جهانی را برای تقویت زنان به تصویب رسانید و به همین اساس تمام اعضای این سازمان به عملی کردن آن مکلف شدند. مسئولان وزارت امور زنان میگویند افغانستان تعهد کرده که تا سال 2020 میلادی 17 هدف این مصوبه را در بخش‌های تقویت زنان، حقوق، تعلیم، صحت، سیاست، فرهنگ و اقتصاد عملی خواهند کرد. دلبر نظری وزیر امور زنان این کشور گفت در این بخش پلان‌های ترتیب شده و با نهادهای دولتی و غیر دولتی شریک شده تا بر اساس آن برنامه‌های برای تقویت زنان ترتیب و عملی شوند. خانم نظری گفت برای تقویت زنان باید بالای 17 هدف سازمان ملل متحد به گونه یکسان کار صورت گیرد.
هدف پنجم اهداف ابدگانه اهداف انکشاف پایدار تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان است. اینکه چگونه به این هدف میرسیم ایجاب کار و دقت بیشتر را مینماید. از دید ما که اگر در قسمت ماو فقر توجه نشود اهداف دیگر به دست نخواهد آمد.
وی گفت که در حال حاضر در کشور سهم زنان در بخش‌های سیاسی، فرهنگی و سایر نهادهای دولتی و امور اجتماعی به 30% رسیده و تلاش می‌شود که این سهم بیشتر شود. این در حالی است که هنوز هم شمار از زنان و دختران در برخی از مناطق کشور از دسترسی به تعلیم، ارگان‌های عدلی، صحت، سیاست و اقتصاد محرومند. بر علاوه آن، زنان در بسیاری از مناطق کشور هنوز هم از سوی مردان مورد خشونت قرار گرفته و حتی در برخی حالات مورد لاتکوب قرار گرفته و به قتل می‌رسند. وزارت امور زنان افغانستان می‌گوید که پلان‌هایی را آماده کردند که آن را به همکاری آلمان دین و از طریق دفاتر ولایتی برای کاهش مشکلات زنان در کشور عملی می کنند.
تشکر که رادیو آزادی را می شنوید. تا لحظات دیگر به شما در مورد هشتمین دور مذاکرات صلح سوریه به تفصیل خواهیم گفت. اما اکنون
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
کاهش تقلب رای در افغانستان عنوان مقاله است که از سوی انستیتیوت صلح ایالات متحده منتشر شده است. در این مقاله آمده است که اعتماد مردم نسبت به روند انتخاباتی در افغانستان کاهش یافته است. به گونه مثال در این مقاله گفته شده که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 میلادی شمار کارت‌های ثبت نام برای رای دهی به 23 میلیون رسید، در حالی که در افغانستان تنها نصف 30 میلیون نفر به سن رای دهی هستند. نویسنده چند مورد را برای بهبود روند انتخابات پیشنهاد کرده است: بررسی راه‌حل‌های بیومتریک، انگشت‌نگاری دیجیتالی و عکس‌های دیجیتالی، اسکن‌های چشم، طرح‌های مشخص برای جلوگیری از انگشت‌نگاری غیر قابل تشخیص و نظارت در روز رای‌دهی. نشریه دیپلمات هم مقاله نوشته در مورد انتخابات افغانستان. نویسنده این عنوان را برگزیده: انتخابات پارلمانی افغانستان خروپوف اما از دست دادن تصویر بزرگتر. مقاله با طرح این پرسش آغاز کرده که در حال حاضر همه چشم‌ها به حکومت افغانستان دوخته شده که آیا می‌تواند به وعده‌اش عمل کند یا نه. حکومت وعده داده که انتخابات ولسی، جرگه و شوراهای ولسوالی را که اکنون قرار است در 7 جولای 2018 برگزار شود، به گونه آزاد و منصفانه برگزار خواهد کرد. به باور نویسنده تمرکز فعلی بر نواقص کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این خطر را پیش می آورد که مشکلات بزرگتر مربوط به انتخابات تحت سایه قرار گیرد. مقاله نویس گفته که با توجه به نزدیک بودن زمان برگزاری انتخابات و بحث جدی در مورد ساختار سیستم انتخابات نیاز است. در ادامه این مقاله، سیستم رأی واحد غیر قابل انتقال با شعار یک فرد یک رأی نقد شده است. به باور نویسنده این سیستم چند مشکل عمده را به بار می آورد. اول اینکه نویسنده گفته این سیستم به نامزدان اجازه می دهد تا از طریق کسب شمار اندک آرا به پیروزی برسند، و دوم اینکه از رشد احزاب سیاسی جلوگیری می کند. نویسنده گفته است که پیشنهاد اصلاحات باید از بیرون آید، یعنی از جانب جامعه مدنی، فعالان، ژورنالیستان، مؤلفان و شهروندان نگران. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر در رنگ‌های زندگی گفت و شنید جالب جای دارد. اما پیش از آن بشنویم که حکومت سوریه اشتراکش را در مذاکرات صلح این کشور تایید کرده که امروز در ژنو برگزار خواهد شد. استفان دیمستور، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه، پیام را دریافت کرده است که در آن گفته شده هیئت حکومت سوریه امروز به ژنو خواهد رسید. این اشتمین دور مذاکرات صلح سوریه است که به حمایت ملل متحد در ژنو برگزار می شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
الکساندرا ویلوچی، سخنگوی سازمان ملل متحد، میگوید استفان دیمستور، نماینده خاص این سازمان برای سوریه، پیامی را دریافت کرده است که در آن گفته شده هیئت حکومت سوریه 29 نوامبر به ژنو خواهد رسید. ملل متحد میگوید حکومت سوریه بعد از آن که در هفته جاری در مورد احتمال این که از مذاکرات صرف نظر کند اشارات داشت، اشتراکش را در مذاکرات صلح این کشور در ژنو تایید کرده است. استفان دی مستورا بعد از ملاقات با سفرای 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد که به نام P5 شناخته می شوند 28 نوامبر در ژنو با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت: ما به حمایت 5 عضو دائمی شورای امنیت یا P5 نیاز داریم، چون هر دو هیئت حکومت سوریه و مخالفان به طور آشکار به اعضای P5 گوش می دهند. استفان دی مستورا گفته است در روزهای قبل حکومت سوریه اشتراکش را در دور هشتم مذاکرات صلح این کشور در ژنو تایید نکرده بود. این مذاکرات به حمایت سازمان ملل متحد به تاریخ 29 نوامبر برگزار می شود. و گفته استفان دی مستورا دور حاضر مذاکرات صلح سوریه در ژنو قبل از تدبیر انتخابات روی گام‌های مؤثر در زمینه طرح و تصویب قانون اساسی سوریه متمرکز خواهد بود. الکسی برادوفکین سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در ژنو با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است: ما در مورد این شکل مذاکرات صلح تردید داشته آن را بنیادی نمی دانیم. این در حال است که قصر سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه 27 نوامبر در یک صحبت تلفنی با تاکید روی اهمیت پروسه ژنو به حمایت سازمان ملل متحد آن را یگانه مرجع مشروع برای نیل به یک حل سیاسی در سوریه خواندند. روسیه، ایران و ترکیه نیز با آنکه تاریخ آن تعیین نشده است، تدویر یک کنگره ملی حکومت سوریه و مخالفان آن را در شهر سوچی پیشنهاد کردند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
یک گروه اسلامی ناشناخته در پاکستان به کمک قانون توهین به مقدسات یا کفرگویی در معامله با حکومت این کشور توانست یک وزیر را از مقامش برکنار کند. مقام ها مدت هاست که از این قانون به حیث ابزار برای سرکوب اقلیت ها و مخالفان خود استفاده می کنند. قانون توهین به مقدسات برای اولین بار در دوران استعمار ایجاد شد و پس از آن جنرال ضیاءالحق دیکتاتور سابق پاکستان چندین مقرره جدید را به آن افزود. مقیم نائب فشرده گزارش خبرگزاری فرانس پرس را در این مورد پیشکش می کند.
به دنبال اعتراضات اسلامگرایان و تقاضای آنها، زاهد حمید وزیر قانون پاکستان روز دوشنبه از مقامش استعفا داد. معترضان خواهان برکناری زاهد حمید وزیر قانون شده و می گفتند این وزیر با تغییر متن قسم نمایندگان پارلمان مرتکب کفرگویی شده و خواستار برکناری وی شدند. کفرگویی و توهین به مقدسات در پاکستان یک مسئله خیلی حساس به شمار می رود که می تواند حتی اسلامگرایان میانه رو را تحریک کند و در بسا موارد باعث بروز خشونت و کشتار شده است. تحلیلگران هشدار می دهند که اتهامات در مورد کفرگویی بدون دفاع و پاسخ بوده، مسئله توهین به مقدسات درج قانون پاکستان شده و جزای مرتکبین آن تا حد اعدام است. یاسر لطیف همدانی یک وکیل مدافع پاکستانی میگوید شما به قانون نگاه میکنید که مسائل در آن تعریف نشده، هر چیزی میتواند توهین به مقدسات و یا کفرگویی تبدیل شود. بنابراین به گفته وی این قانون میتواند خیلی مسائل وسیع را در بر گیرد. فعالان از دیر زمان خواستار اصلاحات شده میگویند این قانون اغلب به مقاصد شخصی مورد سوء استفاده قرار گرفته و اقلیت‌های مذهبی را هدف میگیرد. تحلیلگران اکنون نگران هستند و میگویند استعفای زاهد حمید ثابت میکند که این قانون میتواند به حیث ابزار قوی سیاسی استفاده شود. این قانون حتی به گروه‌های ناشناخته و کوچک اجازه میدهد که یک ضربه را به حاکمان کشور وارد کنند. زیشان صلاح‌الدین عضو ارشد مرکز تحقیقات و مطالعات امنیتی مستقر در اسلام آباد میگوید آنانی که خوشبین قانون هستند استدلال میکنند که شاید این فقط یک بار اتفاق افتد، اما چنین نیست. با گفته آقای صلاح‌الدین این نتیجه 4 دهه عدم تحمل، بی‌تفاوتی سیاسی و عدم توانایی دولت از درک واقعی نگرانی های عمومی مردم میباشد. اولین قانون توهین به مقدسات و یا کفرگویی در اصل توسط استادان استعماری پاکستان اجرایی شد و عمدتاً هدف آن حفظ صلح میان جوامع مختلف مذهبی در نیمقاره وقت بود. اما این قانون در دوران حاکمیت ضیاءالحق دیکتاتور تندرو سابق پاکستان یک وسیله سرکوب را به دست او داد. رژیم ضیاءالحق سلسله ای از احکام جدید به شمول مقررات مجازات اعدام در مورد توهین به پیغمبر اسلام را تصویب کرد. آقای صلاح‌الدین توضیح می‌دهد که تراژدی این است که قانون واقعاً تدابیر را در نظر نگرفته، زیرا بر اساس این قانون متهم یا اعدام می‌شود و یا مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد. زاید حمید اولین سیاستمدار نیست که با عواقب کفرگویی متهم می‌شود. پیش از این چندین موارد از این گونه قضایا در پاکستان وجود داشت که به طور مثال از گورنر سلمان تاثیر در سال 2011 میلادی یاد کرد. گورنر سلمان تاثیر به خاطر اینکه خواهان اصلاحات در مورد این قانون شده بود، از سوی محافظ خودش در روز روشن در اسلام آباد به ضرب گلوله کشته شد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنونم نگاه گذرای بر تازه‌ترین خبرها. جنرال جان نیکلسن، قوماندان ارشد نیروهای آمریکایی و ناتو، گفته شمار زیاد سربازان آمریکایی گزمه‌های مشترک را با نیروهای امنیتی افغانستان آغاز می‌کنند تا در سال 2018 میلادی طالبان را به عقب برانند. در خبر دیگر آمده است که جنرال نیکلسن گفته است تاکنون در برخورد پاکستان در زمینه حمایت از شورشیان مسلح تغییر به میان نیامده است. این اظهارات قوماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در حال است که برخی از مقامات ارشد آمریکایی به شمول رئیس جمهور این کشور به طور جدی از پاکستان خواستند که به شمول شبکه یقانی گروه‌های مسلح را سرکوب کند که در کشورهای همسایه دست به حمله می‌زنند. مقامات پاکستان اما با تکرار این گونه ادعا را رد کرده و گفتند که در کار مبارزه با تروریسم با ایالات متحده آمریکا همکاری می‌کنند. مقام‌های محلی گفتند درگیری میان طالبان و جنگجویان گروه دولت اسلامی در منطقه وزیر در ولسوالی خوگیانی و قریه‌های اطراف آن ادامه دارد که در نتیجه بر دو طرف تلفات وارد شده است. مقام‌ها همچنان گفتند مردم محلی نیز متحمل خسارات زیاد شده و هزاران تن از مناطق هسته‌ایشان بی‌جا شدند. وزیر خارجه ایالات متحده گفته ایالات متحده به امنیت اروپا در برابر تهدید روسیه متعهد است. کوریای جنوبی گفته کوریای شمالی یک راکت بالستیک را پرتاب کرده است. و محکمه در ارمنستان ساموئل بابایان، یک فرمانده پیشین نیروهای جدایی طلب منطقه ناگورنو قره‌باغ را به جرم قاچاق سلاح و پولشویی به 6 سال حبس محکوم کرده است. همین خبرها، بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.
رنگ های زندگی.
اول نامتان بگین.
احمد سلیم هستم.
در کدام وقتا زیادتر فروشتان میشه؟
شروع سال، چون که دیگه مکتبا نو شروع میشه، مردم زیادتر ضرورت پیدا میکنه به قرداسته و اتناس مختلف از پیش ما خریداری میکنن.
یکان روز معلم و یک پام چطور؟
خوب است. روزای معلم بعض شاگرد هسته که برای استادای خود توفه میگیرن و ما توفه و گسازی هم میکنیم و توفه هم میدونیم.
میبینم اینجا کاغذای توفه هم است.
بله، توفه بسکاری میکنیم و گلای دست و گلای گردن و قلمای توفایی چیزا ما به فروش میرسانیم.
یگان گل پاشان هم جور نمیکنین؟
بله، گل پاشان یا هست که به خاطر خوشی بیشتر شاگردا و معلمین، یا گلای پاشان و برفای شادی و این چیزا هم به فروش میرسانیم.
چطور است باز مرادشان هم میکنین چون شاگردای مکتب هستند دیگه؟
طبعا دیگه اونا کدامای دیگه ندارن و پدرها برای طفلای خود پول میدن و باید مراد چم را شاگردا فیصدی کم فایده بگیریم از پیشونو.
دکان خودتان جور کردین؟
دکان دیگه دولتی است، مربوط چهارراه کابل است. باز ما مانا کرا برشان میدیم.
و از آیدی که میگیرین ما راضی هستیم.
خوب است دیگه، شکر خدا است دیگه، مو گذران روزمره ما میشم راش.
در پولیش دیگه کدام مصرفیت ندارین شما؟
درس میخونیم، اقتصاد میخونیم در یکی از پانتونای خصوصی.
در خانه دیگه کیا هستن امرای شما؟ کار میکنن نمیکنن یا تنها شما؟
برادرای ما یکیش دکتر است و یکیش امرای ما است، همینجا خرج خانواده خود از امی را پیدا میکنیم.
چقدر وقت میشه که امی کارا پیش میبرین؟
حدود 10 سال میشه تقریبا می کارا پیش میبریم.
10 سال خب بسیار وقت زیاد است. حتماً می بخش فروشندگی و یگان جلب مشتری و یا یگان هر خاص میخواد حتماً اون را دارین دیگه.
بله آ شکر خدا مشتری ها دیگه است، کسایی که از 10 سال و 8 سال 7 سال میشه که امینجا متواتر میان و تمام ضرورت خود است به شما خریداری میکنن.
چقدر فایده میگیرین در هر جنسی که میفروشین؟
اگر فیصدی حساب کنیم 10% فایده میمونه بر ما در تمام اعتناس.
خب بسیار تشکر، موفق باشین.
سلامت باشه، بخیر باشه.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم. یادآور میشم که در ساعت 9:30 برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. اما اکنون با رضوان مراد